أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، بحث ما در تنبیهات استصحاب در تنبیه پنجم بود. در اقسام استصحاب کلی به کلی قسم دوم رسیدیم. در کلی قسم دوم جایی بود که شک ما در بقاء کلی منشأش اینه که نمیدونیم کلی در ضمن فرد قصیر محقق شده که از بین رفته باشه، یا کلی در ضمن فرد طویل محقق شده که هنوز باقی باشه. بنابراین اینجا استصحاب در خصوص افراد جریان پیدا نمیکنه، چون ارکان استصحاب نسبت به اونها تمام نیست. فرد قصیر که بر فرد که حادث شده باشه یقین به ارتفاع او داریم، فرد طویل هم که اصلا شک در حدوث او داریم. اما ارکان استصحاب در کلی گفتن تمامه، چون من یقین داشتم که کلی تحقق پیدا کرده، الان شک دارم در بقای کلی، بنابراین استصحاب در ناحیه کلی جریان پیدا میکنه. در رابطه با جریان استصحاب کلی گفتیم دو جهت از بحث وجود داره. یک جهت این بود که برخی خدشه کرده بودند در تمامیت ارکان استصحاب نسبت به کلی، که از این اشکالات سه تا اشکال بود. جواب دادیم و گفتیم نه، ارکان جریان استصحاب در کلی تمام است و مشکلی نداره. جهت دوم اینه که برخی گفتن بنابر تمامیت مقتضی، اما جریان استصحاب در ناحیه کلی مبتلا به مانع است، مبتلا به مزاحم است. چون که مانع وجود داره استصحاب کلی جریان پیدا نمیکنه. مانع چیه؟ گفتن استصحاب در ناحیه کلی اصل مسببیه و ما اینجا یک اصل سببی داریم و قاعده هم اینه که با جریان اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمیرسه. هر جا رابطه بین دو تا امر رابطه سبب و مسبب باشه، اگر اصل در ناحیه سبب جریان پیدا بکنه، وضعیت مسبب رو روشن خواهد کرد دیگه. پس ما نسبت به مسبب شکی نداریم که بخوایم استصحاب رو چکار کنیم، جریان بدیم. و در محل بحث ما شک در بقای کلی منشأش چیه؟ شک در بقای کلی فرد قصیر که منشأش نیست، چون فرد قصیر اگر به وجود آمده باشم یقین به ارتفاع او داریم. لذا شک در بقای کلی منحصراً بستگی دارد به تحقق فرد طویل، چون اگر الان بخواهد کلی بقا داشته باشه و ادامه داشته باشه، در ضمن فرد طویل باید ادامه داشته باشه. پس شک در بقای کلی مسبب است از شک در فرد طویل. خب نسبت به فرد طویل اگر اصل جاری بشه، اصل سببی، دیگه نوبت به استصحاب کلی نمیرسه. نسبت به فرد طویل ما شک داریم که اصلا شک فرد طویل محقق شده یا محقق نشده، اصل عدم حدوث فرد طویل رو جاری میکنه. وقتی اصل عدم حدوث فرد طویل جاری بشه، دیگه شک ما در بقای کلی هم برداشته میشه، یقین داریم که پس کلی هم وجود نداره و بقا نداره، چون کلی اگر بخواهد بقا داشته باشد در ضمن فرد طویله. خب وقتی ما در ناحیه سبب که فرد طویل باشه اصل جاری کنیم یا بگیم اصل عدم تحقق فرد طویل است، دیگه شک ما نسبت به کلی هم از بین خواهد رفت و نسبت به کلی هم ما دیگه شکی نداریم. پس این اشکالی که شده در جریان استصحاب کلی در قسم دوم، گفتن چون مانع وجود داره، مزاحم وجود داره، ما اصل سببی داریم، اصل عدم تحقق فرد طویل ثابت میکنه که کلی هم منتفی شده. خب از این اشکال اصولیون جوابهای متعددی دادن. خود مرحوم آخوند در کفایه سه تا جواب از این اشکال داده، یک جواب هم مرحوم نائینی داده و دیگر اعلام اصولی. حالا ما ابتدا جوابهای مرحوم آخوند در کفایه رو مطرح میکنیم. مرحوم آخوند در کفایه فرموده اولاً اولا شک در بقای کلی منشأش فرد طویل و عدمش نیست که شما اصل عدم حدوث فرد طویل رو جاری بکنی بعد نتیجه بگیری که پس کلی هم منتفیه، چون شک در بقای کلی، این که ما شک داریم آیا کلی موجود هست یا موجود نیست، منشأش اینه که نمیدونیم ما هو الحادث، ما هو الموجود، آنچه که حادث شده فرد طویل بوده یا فرد قصیر بوده. پس ما یقین داریم که یک امری حادث شده، در صفت اون امر حادث شک داریم که آن چیزی که حادث شده وقتی که حادث شده فرد طویل بوده یا فرد قصیر بوده. پس من میدونم یک حدثی اتفاق افتاده، شک در تحقق حدث ندارم که اصل عدم تحقق حدث جاری بشه، اما نمیدونم اون حدثی که اتفاق افتاده وقتی که اتفاق افتاده متصف به حدث اصغر بوده یا حدث اکبر بوده، آیا بول بوده یا منی بوده. پس من شک ندارم در تحقق حدث که بخوام اصل عدم حدث رو جاری کنم، شک من در اینه آن حادثی که حادث شده است، آن حدثی که حادث شده است متصف به صفت اصغر بودن است یا متصف به صفت اکبر بودن است. این خصوصیت اکبر بودن یا اصغر بودن حدث این حالت سابقه نداره که بخوام استثاب بکنیم، چون یقین دارم یک امری حادث شده، از روزی که حادث شده یا حدث اصغر بوده یا حدث اکبر بوده، پس حالت سابقه اینجا وجود نداره تا بخوایم اصل در او جاری بکنیم. پس منشأ شک ما در بقای کلی بستگی به این نداره که آیا حدثی حادث شده یا نشده که اصل عدمی جاری کنم بگم اصل عدم تحقق حدثه. منشأ شک ما در بقای کلی به این برمیگرده که نمیدانیم آنچه که حادث شده، آنچه که موجود شده متصف به چه صفتیه، و در این ناحیه هم هیچ اصلی وجود نداره که به ما بگه آن چیزی که حادث شده اصغر بوده یا اکبر بوده، آن چیزی که حادث شده فرد قصیر بوده یا فرد طویل بوده. پس اصلی در ناحیه سبب وجود نداره که بخواد تکلیف مسبب رو برای ما چکار کنه، مشخص بکنه. پس اشکال اول مرحوم آخون اینه که ما اصلی نداریم در ناحیه سبب، چون شک ما در حدوث حدث که نیست، شک ما در اینه که آنچه که حادث شده متصف به چه صفتیه، آیا حدث اصغر بوده یا حدث اکبر بوده، و در این زمینه ما اصلی نداریم که بخواد جاری بشه تا با جریان اون اصل وضعیت مسببم چی بشه، مشخص بشه. این قسمت عبارت مرحوم آخون در کفایه اینه که و توهمه کون الشک فی بقاء الکلی الذی فی ضمن ذاک مردد مسببا عن الشک فی حدوث الخاص المشکوک حدوثهی المحکوم به عدم حدوث به اصالت عدمهی فاسد قطعا. میگه این که شما خیال بکنی شک در بقای کلی مسبب از شک در حدوث فرد طویله که بعد اونم با اصل عدمی ثابت بکنی که اون فرد محقق نشده پس کلی هم محقق نشده، این باطله. چرا؟ لعدم کون بقایهی و ارتفاعهی من لوازم حدوثهی و عدم حدوثهی، چون بقا و یا مرتفع شدن کلی بستگی به فرد طویل نداره که آیا فرد طویل حادث شده یا حادث نشده، بلکه بستگی به این داره که آن چیزی که حادث شده، آن موجودی که موجود شده و یقین داری موجود شده متصف به کدوم خصوصیت بوده، اون خصوصیتی که الان متیقن الارتفاع یعنی فرد قصیر بوده، یا اون خصوصیتی که متیقن البلائه یعنی فرد طویل بوده. پس شک ما به این برمیگرده که آن چیزی که حادث شده است آیا حدث اصغر بوده یا حدث اکبر بوده، و ما در این زمینه اصلی نداریم که بخواد مشخص بکنه. شک ما در تحقق اصل حدث نیست که بگیم اصل عدم حدث جاری میشه. پس مرحوم آخون اشکال اولش اینه که اصلا اصل سببی اینجا وجود نداره تا بخواهد تکلیف و وضعیت کلی رو برای ما چکار کنه، مشخص بکنه. جواب دوم مرحوم آخون اینه که بر فرد که شما بگی کلی مرتبط با فرد طویله و اصل سببی اصل عدم حدوث فرد طویل ثابت می کند مسبب را که عدم تحقق کلی باشه، مرحوم آخون میگه رابطه فرد و کلی که سبب و مسبب نیست. پس و ثانیاً رابطه فرد و کلی سببیت و مسببیت نیست که شما بخوای بگی وقتی فرد نباشد سبب، پس مسبب اینه که کلی هم منتفی می شود. بلکه بارها گفتیم رابطه فرد و کلی رابطه عینیت و اتحاده، چون الکلی یتحقق به وجود افراده، الطبیعی یوجد به وجود افراده. این که فرد منتفی بشه پس کلی هم منتفیه، این رابطه عینیته، دوئیت و تغایری نیست که بگیم یکی سبب است یکی مسببه، با جریان اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمیرسه، بلکه همون جریان اصل در ناحیه فرد نتیجه میدهد جریان اصل در ناحیه کلی رو. همونطوری که در دو سه جلسه گذشته هم گفتیم، با استصحاب فرد ما میتونیم آثار کلی رو بار کنیم. اگر فرد باشه کلی هم هست، اگر فرد نباشه کلی هم نیست. بنابراین مرحوم آخون میگه رابطه فرد و کلی دوئیت و تغایر و اثنینیت و سببیت و مسببیتی نیست، بلکه رابطه شعینیته. اینجا مرحوم آخون در کفایه در یک خط این نکته رو میفرمان ان بقا القدر المشترک، بقای کلی، انما هو به عین بقا الخاص الذی فی ذمنه، بقای کلی عین بقای فرده، خاصی که در ضمن کلی یعنی فرد و مستاخ، بقای کلی عین بقای فرد است، نه اینکه از لوازمش باشد. لازم و مردم مسبب و مسبب نیست، چون اون مستلزم دوئیت و تغایره، عین هم دیگه، اگر فرد باشه کلی هم هست، اگر فرد نباشه کلی هم نیست. بنابراین دوئیتی نیست که بخوایم جریان اصل سببی و مسببی رو نتیجه بگیریم که با جریان اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمیرسه. پس اینم اشکال دوم مرحوم آخوند. اشکال سوم مرحوم آخوند اینه که اون حرفی هم که اصولیون گفتن که با جریان اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمیرسه، جایی که رابطه سبب و مسبب، سبب و مسبب شرعی باشه، یعنی مسبب از آثار شرعیه سبب باشه و رابطهش سبب و مسببیت شرعی و اعتباری باشه. اما اگر جای سببیت و مسببیت عقلی بود، تکوینی بود، اونجا اینطوری نیست که با جریان اصل سببی اصل مسببی جریان پیدا نکنه، چون اونجا لازمه عقلی میشه، اصل مثبت میشه. بنابراین اینطوری میتونیم بگیم هر اصل سببی جریانش موجب نفی اصل مسببی نمیشه، بلکه باید سببیت شرعیه باشه، یعنی رابطه سبب و مسبب به جعل و اعتبار شرعی باشه. مثالش همون مثال معروفیه که من آب مشکوک و نجاسه ای دارم، یک ظرف آب مقابلم، نمیدونم پاک یا نجسه، لباسم رو با این آب میکشم. خب من نمیدونم الان این لباسم پاک یا نجسه، اساس و طهاره رو در لباس جریان بدم یا در آب جریان بدم. اینجا میگن رابطه سببیت و مسببیت شرعیه هست. چرا؟ چون اگر لباس بخواد نجس شده باشه، سبب شرعیش آبه، چون ملاقات با آب رو شارع مقدس سبب برای نجاست قرار داده. یکی از اسباب نجاست ملاقات با شیء نجسه. اگر این لباس بخواد نجس شده باشه، چون که ملاقات با آب نجس کرده. خب اینجا اگر ما اساس و طهارت رو در ناحیه سبب جریان بدیم، در ناحیه سبب جریان بدیم و بگیم آب پاکه، دیگه تکلیف مسبب هم مشخص میشه، دیگه لباس هم میشه پاک. اینجا میتونیم بگیم با جریان اصل سببی که اصالت و طهاره در ناحیه آب باشه، نوبت به اصل مسببی که اصالت و طهارت در ناحیه لباس باشه نمیرسه. پس اینجا سبب و مسببیت شرعی در کاره. اما اگر جایی سببیت و مسببیت دوشه عقلی بود، تکوینی بود، اینجا سر از اصل مثبت در میاره. در محل بحث ما شما میخواییم بگیم که وقتی فرد منتفی بشود کلی هم منتفی میشود. این انتفاع کلی به انتفاع فرد امر عقلیه، امر تکوینیه. الکلی ینتفع به انتفاع احد افرادهی، این امر عقلیه، سببیت و مسببیت بین فرد و کلی عقلیه. اگر عقلی شد سر از اصل مثبت در میاره، که اگر رابطه سبب و مسبب باشه، شما با انتفاع سبب که فرد باشه بخوای نتیجه بگیری، پس کلی نیست. این با قطع نظر اون اشکال دومه. اشکال دوم گفت مثلا رابطه فرد و کلی سبب و مسبب نیست. در این اشکال سوم میگیم بر فرد که قبول بکنه رابطه فرد و سبب سببیت باشه، فرد و کلی سببیت باشه، ولی سببیتش عقلیه و تکوینیه نه سببیت شرعی. مثلا در مثال بحث ما که من نمیدونم که حدثی که حادث شده آیا حدث اصغره یا حدث اکبره، شخص میره وضو میگیره. اگر وضو بگیره، اگر فرد قصیر بوده که بول بوده، یقینا با گرفتن وضو چی میشه؟ برطرف میشه. ولی اگر فرد طویل باشه که منی باشه، اینجا میخوایم ثابت بکنیم که اصل عدم حدوث فرد طویله، یعنی منی محقق نشده. بعد نتیجه بخوایم بگیریم، پس کلی هم منتفیه، یعنی الان حدثی وجود نداره، کلی حدث وجود نداره. شما چگونه نتیجه گرفتین که کلی حدث وجود نداره؟ چون کلی حدث دو تا فرد داشت، یک فردش قصیر بود، یک فرد طویل بود. فرد قصیر رو که با وجدان با وضو گرفتن گفتی منتفیه، بعد بین رفته. فرد طویلش رو هم با اصل تعبدی، اصل عدمی گفتی محقق نشده. پس شما حکم کردی به انتفاع کلی، چون یک فردش رو به وجدان از بین بردیم، یک فردش هم به تعبد استصحابی اصل عدمی از بین بردیم. این که کلی رو ما منتفی کردیم به انتفاع فردش، این امر عقلیه که وقتی فرد رو منتفی کردیم گفتیم الکلی ینتفی به انتفاع فرده. لذا سببیت و مسببیت را اگر ما بین فرد و کلی قبول بکنیم، این سببیت و مسببیتش امر عقلیه، جعلی اعتباری شرعی نیست. این که کلی منتفی می شود به انتفاع فرد و مصداقش، این امر عقلیه. بنابراین اینجا دیگه اون قاعده پیاده نمیشه که با جریان اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمیرسه. در اینجا مرحوم آخون در کفایه میفرمایند انه لو سلم، اگه قبول بکنیم که رابطه فرد و کلی سبب و مسببه، انه لو سلم که انه من لوازم حدوث المشکوک، یعنی کلی از لوازم حدوث فرد مشکوکه، فلا شبهه فی کون لزوم عقلی، این لزوم عقلیه، سببیت مسببیت عقلیه. ولا یکاد یترتب اصالت عدم الحدوث الا ما هو من لوازمه و احکام شرع، در حالی که اصل سببی فقط آثار شرعی خودش رو ثابت میکنه، آثار عقلی به اصل مثبت رو بار نمیکنه. عدم تحقق فرد نمیتونیم نتیجه بگیریم که پس کلی هم منتفیه، چون اثر عقلیه، چون رابطه فرد و کلی به سببیت عقلیه هست که کلی به انتفاع فرد منتفی میشود. پس مرحوم آخون در حقیقت سه تا جواب دادن. اشکال چی بود؟ که بقاء کلی منوط به فرد طویله. اگر شما استصحاب بکنی عدم تحقق فرد طویل را، وضعیت کلی هم مشخص میشه که پس کلی هم وجود نداره. پس با جریان اصل سببی نوبت به اصل مسببی که استصحاب بقای کلی باشه نمیرسه. مرحوم آخون سه تا جواب داد. گفت اولا سببیتی وجود نداره. چرا؟ چون بقای کلی منوط به فرد طویل نیست. بقای کلی که ما شک داریم منوط به اینه که نمیدونیم آن چیزی که حادث شده و موجود شده فرد قصیر بوده یا فرد طویل بوده. ما در اتصاف ماقبل حادث شک داریم و در این ناحیه اصلی وجود نداره. ثانیاً مرحوم آخون فرمود اصلا رابطه فرد و کلی سبب و مسبب نیست، رابطه فرد و کلی عینیت است، اتحاد است. ثالثاً فرمود بر فرض که رابطه فرد و کلی سببیت باشد، سببیتش امر عقلی و تکوینیه که کلی منتفی می شود به انتفاع فرد، اگر فرد منتفی بشه پس کلی هم منتفی می شود، این امر عقلیه، استصحاب آثار عقلی رو ثابت نمی کنه. پس این سه جوابی که مرحوم آخون دادن، یک جواب مرحوم میرزای نائینی دادن، انشالله اشاره خواهیم کرد. والحمدلله رب